تا حالا شده به این توجه بکنید که ظاهر آدمای خلاق چقدر میتونه با دیگران متفاوت باشه و یا حتی اصلا بعضی موقع عجیب به نظر برسه. تقریبا همه ما ها چه بزرگ چه کوچیک یه رگه‌هایی از خلاقیت تو خودمون داریم. بعضیامون که یکم کنجکاوتریم میریم سراغش، متوجهش میشیم و سعی میکنیم به بهترین شکل ازش استفاده بکنیم. ولی خب خیلی از کسای دیگه هم هستن که اصلا از توانایی‌های خلاقانه خودشون باخبر هم نمیشن. فقط کافیه به خودمون بیشتر توجه بکنیم و با برداشتن چند تا قدم ساده سعی بکنیم توانایی‌های خودمون مثلا تو زمینه‌های نویسندگی، موسیقی، آشپزی، ترانه‌سرایی، راه‌اندازی کسب و کار و یا حتی تولید پست‌های حرفه‌ای تو سوشال میدیا پیدا کنیم. سلام، من وحید هستم و شما به پادکست چم و خم از رادیو جوان گوش می‌کنید. تو این اپیزود می‌خوایم درباره قدم‌های ساده‌ای صحبت بکنیم که با برداشتنشون می‌تونیم خلاقیت خودمون رو بیشتر بشناسیم و در جهت رسیدن به اهدافمون ازشون استفاده بکنیم تا چم و خم کار دستمون بیاد و یک کمی بهتر زندگی کنیم. قدم اول، به خودتون فرصت بدید. برای اینکه تواناییاتون رو بیشتر بشناسید، اولین قدم اینه که ذهنتون رو محدود نکنید و بهش اجازه بدید تا میتونه رویا پردازی کنه. فکر میکنم بدونم اکثر شبا قبل از اینکه خوابتون ببره چی کار میکنید. نه، جای نگرانی نداره، همه این کار رو میکنن. آره، همه مثل شما تخیل و رویا پردازی میکنن. احتمالاً تصور میکنید که چجوری میتونستید یه جور دیگه زندگی کنید، نه؟ مثلا اگه کلی پول داشتید چجوری باش خوش میگذروندید؟ یا اگه زمان برمیگشت عقب، اون روز که دعواتون شد چجوری حساب اون طرف رو میذاشید کف دستش؟ یا اینکه اصلا چجوری میتونستید جلوی ضرر مالی شرکتتون رو بگیرید؟ ما هممون تقریبا هر روز یه جورایی خیال پردازی یا به قول بعضیا ایده پردازی میکنیم. اما من به این فکرایی که به ذهنمون میرسه یه اسم متفاوت میدم و بهش میگم بذر. آره، بذر. و من فکر میکنم که این بذرا در واقع جوونه های اون کارای درجه یکی میشن که شما تو آینده انجام میدید. مثلا سرنخ یه داستان کوتاهی که کتابش رو مینویسید و دنیا رو تکون میده. یه ایده تجاری که با انجام دادنش زندگیتون از این رو به اون رو میشه. یا نوتای اولیه قطعه موسیقی باشه که تبدیل به یه اثر هنری بزرگ میشه. میدونی ایده یه اپلیکیشن یا یه بیزنس موفق درست همون موقعی به ذهنت میاد که کنار دست یه راننده نشستی، همونجوری که داره با 100 تا سرعت میره سرش دائم تو گوشیشه که ترافیک مسیر رو چک بکنه و تو داری به این فکر میکنی که سالم مقصد میرسی. یا اینکه مثلا وقتی توی جلسه کاری کسل کننده نشستی، دست به قلم میشی و یه طرح هنری رو پایریزی میکنی. اما باید حواسمون به یه چیزی باشه، اونم اینه که وقتی یکم سنمون بالاتر میره اصولا به ایده هایی که به ذهنمون میرسه خیلی توجهی نمیکنی. به خودتون اجازه بدید که خلاقیتتون رو پیدا کنید. بذارید منظورم رو توی داستان کوتاه بهتون بگم. یکی از دوستای خانوادگیمون یه بار بهم گفتش که زمانی که تو کالج بوده به خودش گیر داده بوده که بفهمه خلاق یا نه. واسه همینم رفته نزدیکترین فروشگاه و قلمو نقاشی رو برداشته شروع کرده به نقاشی کشیدن. حالا نکش کی بکش. ولی خب 10 دقیقه گذشته یه نگاه به اثر هنریش انداخته، بیخیال شده و فکر کرده که با خلاقیت کیلومترها فاصله داره. اما همین آدم تو سالهای بعد میلیون‌ها دلار رو به عنوان کارآفرین به دست آورده. اون خلاقیت هنری رو با انواع دیگه خلاقیت اشتباه گرفته بوده. موضوع اینجاست که این توانایی‌ها توی آدم‌های مختلف به شکل‌های گوناگونی هستن و اسامیشون هم با هم دیگه فرق می‌کنن. این مسئله برای اون کسایی که خلاقیت خودشونو پیدا کردن خیلی واضح به نظر می‌رسه. شاید شنیده باشید که مثلا یک کسی بپرسه چجوری میشه یک کتاب نوشت، یا یک قطعه موسیقی ساخت، و یا اینکه چجوری میشه یک کاریکاتور باحال کشید. میدونید در واقع اونو دارن یه سوال بزرگتری رو میپرسن و اون سوال اینه که اصلا من میتونم چیزی رو تولید یا خلق کنم؟ همیشه جواب این سوال باید این باشه که بله، حتما میتونید. اما باید به خودتون اجازه بدید که بذر اون چیزی رو که دنبالش میگردید رو تو خودتون پیدا کنید. اون فکرهای عجیب و غریبی هستن که شبا قبل از خواب میاد سراغتون، دقیقا همونا میتونن به اندازه قدرت تخیل بزرگترین هنرمندای جهان تاثیرگذار باشن. اونا تمام انگیزه های شما رو میسازن و میتونن مشخص کننده جایگاه شما تو جهان باشن. به بیان دیگه اونا زبان خلاقیت درونی شما هستن. قدم دوم، جسور باشید. باید مطمئن باشید هر چیزی که خلق میکنید فوق‌العاده میشه. چند سال پیش داشتم با یه روزنامه‌نگار صحبت میکردم که میگفت اصلاً هیچ موقع دلش نمیخواد نویسنده کتاب باشه. ازش پرسیدم چرا؟ گفت فکر میکنه که همه چیز به شکل عالی قبلاً انجام شده و دیگه هیچ موضوعی نمونده که بخواد اون درباره‌اش کتابی بنویسه و به کتابای دیگه جهان اضافه بکنه. میگفت دلیل نمیبینه که خودشو تو این دردسر بندازه. طرز تفکر عجیب اون روزنامه‌نگار همین امروز که داشتم روی کمیک استریپ یا طنز کارتونی کار می‌کردم دوباره یادم اومد و منو تحت تاثیر قرار داد. زمان استراحت با ویراستار کارمون گپ می‌زدیم که اونم یه داستان جالب درباره کمیک استریپ پینات یا همون بادوم زمینی به من گفت. داستانم از این قرار بود که چارلز اسکالتز که خالق اثر بادوم زمینی بود هر روز صبح با یه ایده طنز از خواب بیدار می‌شد و می‌گفت خودشه بهترین ایده رو پیدا کردم، بعدش هم تمام روز رو روی اون ایده کار میکرد. این یعنی دقیقاً برعکس نظر اون روزنامه‌نگاره. اما آخر روز چارلز یه نگاهی به هر چیزی که نوشته بود میکرد و میگفت نه اونی نشد که میخواستم. بازم دوباره فردا صبح بلند میشد و روز از نو روزی از نو. ایده خوبی پیدا کردم خودشو تا آخر روز کار میکرد. جسور بودن یه موهبته. به عنوان کسی که استعداد خودم رو توی نوشتن روایت‌های غیر داستانی، مقاله‌های مختلف، تولید ده‌ها کتاب و موسیقی برای کودکان شناختم و دنبال کردم، میتونم بهتون بگم که توی هر کدوم از اون تولیداتی که داشتم، لحظه‌های نابی وجود داشته که من رو بیش از پیش قانع کرده که من توانایی عمیق و شگفت‌انگیزی برای ارائه اثرهای فوق‌العاده به جهان دارم که استحقاقشو دارن تا دیده و شنیده بشن. میدونم که این یه باور خیلی جسورانه است و بعضی وقتا هم شاید توهمی به نظر بیاد، ولی خب اشکالی نداره. این بهای شناختن خلاقیتتونه. شما کاملا آزادید که از احساسات خودتون به وجد بیاید. اصلا بذارید اینجوری بگم، اگه شما وقتی که ایده‌ای دارید دست به کار نشید و انجامش ندید، پس چه کسی دیگه‌ای میخواد اونو انجام بده؟ یا اگه یه نفری میتونست تو دنیا اونو انجام بده، شما چرا اون یک نفر نباشید؟ من خودم به شخصه یه قسمت از سخنرانی تینا فی وقتی که داشت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن امی تو سال 2008 رو میگرفت رو خیلی دوست دارم. اون توی قسمت تشکراتش گفتش که دوست دارم از پدر و مادرم تشکر کنم که به من اعتماد به نفسی دادن که اصلا متناسب با ظاهر و توانایی‌های من نیست. این کاریه که همه پدر و مادرها باید انجام بدن. قدم سوم، اشتباه کنیم. اگه به خودتون اجازه انجام دادن و اشتباه کردن رو ندید، هیچ موقع شروع به کار نمی کنید و رشدی هم اتفاق نمی افته. چند روز پیش داشتم با یه آدم خیلی خلاق به اسم راجر مکنامی ناهار می‌خوردم. برای اینکه بهتر بشناسیدش، راجر یه ترانه‌سرا، موسیقیدان، سرمایه‌گذار و بیزنسمن به شدت فعاله که فقط یکی از کارهای کوچیکش کمک کردن به راه‌اندازی قولی به اسم فیسبوک بوده. اون همینطور مشارکت تجاری با بونو، خواننده آمریکایی هم داره. با آقای مکنامی داشتم درباره موسیقی صحبت می‌کردم و اون به یه تفاوت جالبی بین کار خودش با یوتو اشاره کرد. گروه یوتو هم یه بند راک آمریکاییه. آقای مکنامی گفتش که یوتو همیشه سعی می‌کنه یه آلبوم تمام و کمال بیرون بده با آهنگای فوق‌العاده و بدون نقص که بشه هر کدومش رو بارای بار تو کنسرت‌ها بدون حتی یه نوت جابجایی اجرا کرد. خب اینم یه راهیه واسه آهنگ ضبط کردن دیگه، اما اون نظر دیگه ای داشت و راستش باید بگم منم باش موافق ترم. آقای مکنامی گفت که اون معتقده میشه کارو سخت نگرفت. یه ورژن یا نسخه از کاری که خودمون حس خوبی بهش داریم و تولید و منتشر کنیم و اجازه بدیم شنیده بشه تا عیب و ایرادش در بیاد و باعث بشه کیفیت کارهای بعدیمون بهتر بشه. اصلا بذارید یه جور دیگه و از نقطه نظر بزرگترین درسی که تو دوران کاریم گرفتم واسهتون بگم. پرفکشنیزم یا همون کمال پرستی بزرگترین دشمن خلاقیته. اون اولین عامل بازدارنده شماست وقتی که ایده‌ای به ذهنتون میرسه. اون چیزی که خودتون ازش خوشتون بیاد و بهتون انگیزه ادامه کار بده به نوعی بهترین شماست. پس اگه صداتون شبیه هنرمند رویاییتون نیست و یا اینکه همرتبه یه فرد فوق موفق نیستید، اصلا ایرادی نداره. فقط کافیه توانایی خودتون رو بشناسید و دست به کار بشید. پاکونتون رو کنار بذارید. شما هم اگه سابقه خلق کردن چیزی رو داشته باشید، این داستانی که میخوام براتون بگم خیلی آشنا به نظرتون میاد. ایدهی به ذهنتون میرسه، دست به کار میشید که بنویسیدش. احساس جسارت میکنید که این کار چجوری میتونه دنیا رو تکون بده. چند خط یا پاراگراف مینویسید، اما بهش که نگاه میکنید میگید نه، اونجوری که باید نشد. پاک میکنید و دوباره از اول مینویسید. نه نه نه، اون جمله باید بیاد اول متن. نه، بازم انگار نشد. کلن ایده رو از بیخ و بن میذارید کنار و فراموشش میکنید. اما چه چیزی داره اتفاق میفته؟ شما در واقع تبدیل شدید به پاک کن کنار دست مدادتون که هرچی مینویسه رو پاک میکنه و میریزه دور. خب بذارید برای اینکه اهمیت این موضوع رو بیشتر نشون بدم یه داستان درباره خودم بگم. 15-16 سال پیش اصلا تصورشم نمیکردم که یه کتاب بنویسم. یه جورایی این ایده پوچی به نظرم میومد. اینکه بشه به تعداد زیادی کلمه و جمله معنا و ارتباط بدی و تبدیلشون بکنی به کتابی که حرف واسه گفتن داره، اصلا واسم کار نشدنی بود. اما سال 2004 بالاخره شروع کردم به نوشتن یه داستانی که نمیتونستم بی خیالش بشم. با هیچ کسی دربارش صحبت نکردم، فقط و فقط نوشتم و کار کردم تا جایی که حدود 3/4 داستان پیش رفت، یعنی حدوداً 80,000 کلمه نوشته بودم. خودم که نگاه بهش میکردم اصلا خوف میکردم. بعدش هم هول ورم داشت و نشونش دادم به یکی از دوستام که توی یه انتشارات خیلی بزرگ کار میکرد. گفت عاشقشه. اونم قصه رو برد به مدیرش نشون داد، مدیرش هم گفت عاشقشه. خبر خوبی بود نه؟ نه. تعجب میکنید که چرا جواب نه؟ چون بعد اون داستان حتی یک کلمه دیگه هم نتونستم بنویسم. اصلا انگار مغزم قفل کرده بود. واسه 2 هفته تجربه کاری که از انجام دادنش کلی لذت می بردم چنان استرسی به ام وارد می کرد که تو سرم صداهای عجیب و غریب می شنیدم. همش فکر می کردم یکی از مخاطبای کتابم تو بالکن خونمون نشسته و داره کارامو می خونه و نقد می کنه. فقط نکته خوبش این بود که اون وضعیت کشنده خیلی دووم نیورد و زود گذر بود. خلاصه این که چند هفته بعد من بودم و یه کتاب تموم شده که با کلی هیجان تبدیل شد به اولین کتاب منتشر شده داستانی از من. کتاب منتشر شد و این خیلی خوب بود، اما مهمتر از اون آشنا شدن من با پروسه‌ای بود که یاد گرفتم چطوری میتونم یه ایده رو اجرایی کنم بدون اینکه نظرات دیگران، چه مثبت چه منفی، قبل از اینکه کار کامل بشه و بیرون بیاد کل ایده رو ببره زیر علامت سوال به بزرگی برج ایفل. خب تا اینجا داریم به جای خوبی میرسیم و تقریبا چم و خم کار یه جورایی دستمون اومده، اما موضوع بعدی که خیلی مهمه به پول مرتبطه. آره، پول. پول بر هر درد بی درمان دواست. خب شما هم احتمالاً نمیخواید یه چیزی رو فقط واسه دل خودتون تولید بکنید دیگه، نه؟ قطعاً اتفاق خوب اینه که همزمان با تولید کارمون به درآمدزایی هم برسه. درسته، کار سختیه، اما من یه راه حل ساده دارم واسهتون. توی ارائه کردن و فروختن کارتونم میتونید خلاقیت داشته باشید. خیلی از هنرمندا، نویسندا و اونایی که اصولاً چیزی رو خلق میکنن معمولاً به کمترین دستمزد قانع میشن. یه داستان دیگه هم کپی رایت یا همون حق مالکیت معنوی آثار که الان با وجود اینترنت وضعیت از قبل خیلی هم براشون بدتر شده. یه روز یکی از دوستام که از نویسندهای پرفروشه بهم یه چیزی گفت که همیشه تو خاطرم هست. اون به من گفت که تو میتونی برای همیشه هر چیزی که دوست داری رو واسه دلت بنویسی یا اینکه چم و خمش رو پیدا کنی و از نویسندگیت بانک بزنی. انتخاب با خودته. میتونی از خلاقیت خودت استفاده کنی و یه روش منحصر به فرد برای خودت تو فروش آثارت هم داشته باشی. ولی باید فاکتور زمان رو هم در نظر بگیریم. شاید بعضی وقتا یه کمی طول بکشه تا به اون سطح درآمد مورد نظرتون برسید. از یه طرف دیگه هم دلیل موفقیت خیلی از تولیدکننده های خلاق رو که بررسی میکنیم میبینیم اونا یه چیزی رو به یه شکل جدید به دنیا ارائه کردن که فقط و فقط از عهده خودشون برمیاد و هیچ کس دیگه هم نمیتونه اون کارو بکنه. و اما میرسیم به قدم آخر که یه قدم خیلی مهمه. قدم قدم چهارم، استراحت کنید. هر یه دقیقه ای که از پروژه‌ای که الان دارید انجام میدید فاصله بگیرید و استراحت کنید، تو مغزتون فضای ایجاد میشه که بتونید اون کار رو بهتر انجامش بدید. تحقیقا و آزمایش‌های علمی خیلی زیادی انجام شده که ارزش استراحت کردن روی خلاقیت، حافظه و یادگیری رو ثابت بکنن. اما یکی از تحقیقات مورد علاقه من اونیه که بفهمیم توی مغز موشای آزمایشگاهی تحریک شده چی میگذره. پژوهشگرا توی دانشگاه کالیفرنیا شعبه سان فرانسیسکو اومدن فعالیت مغزی موشایی رو که با یه تجربه جدید مواجه شدن ثبت و مطالعه کردن. کارشون هم اینجوری بوده که موشا رو گذاشتن روی یه دونه میز که تا اون لحظه هیچ شناختی ازش نداشتن. بعد دیدن که مغزشون سیگنالی رو ارسال کرده که مثل داشتن یه تجربه جدیده. از این نتیجه گرفتن که برای یه موش روی میز جدید بودن میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. بعدش این پژوهشگرای عزیز اومدن تحقیق رو یک کمی پیچیده‌ترش کردن. چطوری؟ الان میگم. این دفعه همون موشا رو به دو گروه تقسیم کردن. گروه اول رو بعد از اون میزه بلا فاصله با یه تجربه جدید دیگه مواجه کردن. به گروه دوم هم مرخصی دادن که یک کمی استراحت بکنن. اما نتیجه جالب اینه که فعالیت‌های مغزی موشای دست دوم به قسمتی رفته بود به اسم هیپوکامپ که مسئولیت یادگیری و حافظه با اونه. اما این اتفاق برای گروه اول موشا نیفتاده بودا. دلیلش هم به خاطر اینه که مغز فرصت پردازش نداشته که متوجه بشه با چه تجربه جدیدی مواجه شده بوده. جالبه نه؟ این اما فقط یکی از آزمایش‌های مختلفیه که نشون میده چقدر استراحت کردن مغزو آروم میکنه و بهش فرصت و فضا میده برای عملکردهای بهتر. در عمل استراحت کردن یعنی زمانی که داری روی دوچرخه ورزش میکنی تلویزیون رو خاموش کنی، موقع نهار هدفون تو گوشت نباشه یا تو سوشال میدیا نچرخی، یا مثلا تو مترو دیگه شروع نکنی کارهای عقب افتاده یا آینده رو انجام بدی. یعنی اینکه باید مغزت واسه چند لحظه هم که شده خاموشش کنی. اینا همه زمانهای ارزشمندی هستن که یا میتونن منجر بشن به یه ایده بهتر و یا فقط باعث بشن که یک کمی مغزمون استراحت بکنه، که هر دوتاش هم عالیه. به قول دکتر مایکل ریچ که مدیر مرکز آموزش و سلامت بچه ها توی بوستون امریکاست، تأثیر استراحت دادن به مغز درست مثل خوابیدن برای کل بدن میمونه. اما تو این اپیزود چم و خم اینو یاد گرفتیم که اگه به خودمون اجازه ایده پردازی بدیم تا اهداف جسورانه داشته باشیم و تلاش بکنیم تا از راه درستش اونا رو اجرایی بکنیم، میشه همراه با استراحت و آرامش مغزی کلی کار درجه یک بکنیم. فراموش نکنید که چکیده تمامی این مطالب رو به شکل اپیزود گرافی توی پیج پادکست چم و خم میتونید پیدا کنید. پس تا اپیزود بعد، بدرود.